رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان و بهترین تمنیات به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
درود به شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 سپتامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمون طاهری سفر.
شام بخیر. رئیس جمهور امام علی رحمان قول داد که حکومتش تا 3 سال دیگر استقلالیت انرژی در تاجیکستان را تامین خواهد کرد. ضمن سخنرانی بخشیده به 17 سالگرد استقلالیت کشور که فردا 9 سپتامبر تجلیل می شود، امام علی رحمان گفت برای رسیدن به این هدف حکومت هر کاری ممکن را خواهد کرد.
بنیاد نیروگاه های برقی آبی برای ما مسئله حیات و ممات است و ما همه چاره ها را می اندیشیم که در دوام 3 سال آینده استقلالیت پوره انرژتیکی کشورمان را تامین نماییم.
امام علی رحمان همچنین به مردم تاجیکستان وعده داد که حکومت در ظرف 3 یا 4 سال آینده آنها را از حساب گاز خودی تامین خواهد کرد. تاجیکستان حالا پایبند گاز وارداتی ازبکستان می باشد. تاجیکستان هر موسم سرما قادر به تامین مردم با گاز و نیروی برقی کافی نیست و سال گذشته بحران سخت انرژی را شاهد شد که به اقتصاد کشور صدها میلیون دلار زیان رساند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز در شهر مسکو قرار دارد تا به رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف بگوید که کشورش سازش آتش بس با گرجستان را رعایت کند، وگرنه روابط روسیه و اتحادیه اروپا آسیب خواهد دید. پس از حمله گرجستان به سیطه جنوبی برای تابع حکومت کردن این منطقه جدای خواه و ورود نیروهای روسیه به خاک گرجستان، با میانچیگری نیکولای سارکوزی دو کشور سازش آتش بس امضا کردند. بر اساس این سند روسیه باید نیروهایش را به موضع‌های پیش از مناقشه با گرجستان بکشد، اما کشورهای غربی میگویند روسیه سازش آتش بس را رعایت نمی‌کند و از جمله نیروهایش را تاکنون به موضع‌های پیش از نزاع نبرده است. و امروز دولت گرجستان روسیه را متهم کرد که به پاسگاه‌های مهم نیروهای اضافی فرستاده است. در بیانیه حکومت گرجستان آمده است روسیه به جای خالی کردن پاسگاه‌های نزد شهر بندری گوری برعکس آنها را تقویت می‌بخشد. با گفته حکومت گرجستان یکی از پاسگاه‌های نزد شهر پاتی با 5 زره‌پوش و 50 سرباز اضافی تقویت داده شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا این اطلاع را هنوز تایید نکرده است. مقامات امنیتی و شاهدان عینی در پاکستان میگویند بر اثر حمله موشکی هواپیمای آمریکایی به اقامتگاه یکی از فرماندهان طالبان در منطقه مرزی وزیرستان شمالی 11 نفر کشته شدند. بنابر گزارش ها هواپیمای بی سرنشین یک خانه و یک مدرسه اسلامی را نشان گرفته است که جلال الدین حقانی یک فرمانده عالی رتبه طالبان از آنها استفاده می کرده است. سخنگوی ارتش پاکستان تایید کرد که ترکش در نزدیکی شهری اصلی این منطقه شهری میرانشاه به وقوع پیوسته است، ولی جزئیات دیگری در این باره نداد. و در کشوری همسایه با پاکستان در افغانستان بر اثر ترکش بمب‌های جاگذاری شده در کناری راه‌ها 2 سرباز خارجی و 6 تن از مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. 2 سرباز نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان، یکی از کانادا و دیگری از هلند، روز یکشنبه در ولایت های قندهار و اروزگان کشته شدند. و امروز بر اثر بمب‌گذاری در ولایت زابل مسافربری خرد ترکیده و 6 نفر از مسافران افغانی آن جان دادند. مقامات نیروهای بین المللی تابع ناتو میگویند این گونه بمب‌گذاری ها در افغانستان طی 7 ماه گذشته در مقایسه به همین دوره سال گذشته 50% افزوده است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور همراه با قواهای بحری ونزوئلا در بحری کاریب مشق‌های مشترک نظامی برگزار می‌کنند. آندری نستیرنکو سخنگوی وزارت گفت قرار است 4 کشتی نظامی روسیه از جمله سفینه اتمی پیتر کبیر تا آخر سال به ونزوئلا بروند و افزود
توافق اصولی دایر به ورود سپاه کشتی های نظامی به ونزوئلا در دایره شنای اطراف عالم خیلی پیش در سطح عالی حاصل شده بود. سخن دایر به تدبیری برنامه ریزی شده می رود که به وضع حاضره سیاسی ارتباط ندارد و به وضع قوقاز نیز هیچ گونه ربط ندارد.
اما با گفته خبرنگاران تمرین های مشترک می تواند تنش های امریکا و روسیه را که بعدی مناقشه با گرجستان بالا گرفتند بیشتر کند.
تشکر طاهر سفربود با نشر فشرده اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. شما می توانید روی داده های تازه عالم را همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی ما همون است که بود، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا بیاید نظری افکنیم با کلباری مجله شامگاهی و همراه ببینیم که همکارانمون در پراگا و دوشنبه و دیگر گوشه‌های عالم برای ما و شما کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
سال 2009 در تاجیکستان سال امام اعظم اعلان شد. ارج‌گذاری به مذهب آیا باعث افزایش تندروی در کشور نخواهد گشت؟
نیکولا سارکوزی باز به مسکو آمد. تلاش‌های پاریس برای بیرون رفتن از بحران در قفقاز تا کجا کامیاب خواهد شد؟
فنی می و فریدی مک را حکومت امریکا در آغوش گرمی خود گرفت. واشنگتن میگوید که از ژرف‌تر شدن بحران در اقتصاد کشور و در اقتصاد جهانی جلوگیری شده است.
و حمله مرگباری هواپیمای دوست. اطلاع درباره هلاکت تعداد زیادی مردم آسایشته یک دهه هرات افغانستان از حمله هواپیمای امریکایی از سر گرفته خواهد شد.
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و ما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، صدر دوره اتحادیه اروپا به مسکو به خاطر رفع بحران در قفقاز و تلاش های ایالات متحده برای از برشکستگی نجات دادن دو مؤسسه مالی کشور امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارد و ما نیز حتما روی این موضوع ها تمرکز خواهیم کرد.
و اما چون مجله شامگاهی در عرفه روز استقلال تاجیکستان و تجلیل از 1150مین زادروز ملک شعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی نشر می شود، ما تصمیم گرفتیم که برنامه را از این موضوع شروع کنیم. در عرفه این دو جشن در کاخ بربد پایتخت نشستی تنتنوی به شرف 17مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان دایر شد و در آن رئیس جمهور امامعلی رحمان طوری معمول از برد و باخت یک سالی کشور حرف زد و چند نکته: دریافت استقلال انرژی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و تامین امنیت غذا را از اهداف اصلی سیاست دولت در سالی نزدیک عنوان کرد. رئیس جمهور از جمله گفت که بنیاد و از نوسازی راه های افتمبیلگرد شاهان زیغر و شکف زیغر، دوشنبه چناق، دوشنبه سریتوش، ساختمانی نقب های استقلال، شهرستان و شرشر امکان می دهند حرکت متصل نقلیات میان مناطق کشور و با کشورهای همسایه تامین شود. امام علی رحمان افزود که سال آینده بنیاد خط نوی راه آهن وحدت یاوان و ترمینال زمانوی در فرودگاه شهر دوشنبه شروع شده. بعدن حکومت از نوسازی راه های ماشینگرد قرغان‌تپه 5، دوشنبه دنگره، دوشنبه ترسونزاده و بنیاد نقب چارمغزک را آغاز خواهد کرد.
اما نکته برای بیشتر شرکت داران نشست و کارشناسان غیر انتظار، اعلان سال 2009 سال بزرگداشت امام اعظم، مؤسس مذهب و فقه حنفی بود. امام علی رحمان با اشاره به آن که 97% مردم تاجیکستان پیروان مذهب حنفیان افزود، ما افتخار خاصه داریم که بنیادگذار بزرگترین و با نفوذترین مذهب در دین مبین اسلام، فرزند ارجمند خلق تاجیک، امام ابو حنیفه نومان ابن ثابت، معروف به امام اعظم است. امام علی رحمان افزود که محض با کوشش های امام اعظم به زبان تاجیکی همچون زبان عبادت دینی نقش و اهمیت ویژه داده شده، آن میانی اهل مذهب همچون زبان دویوم اهل بهشت اعتراف شده است.
این و دیگر نکات سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست تنتنوی به شرف روز استقلال کشور در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در این مراسم دستیابی به استقلالیت انرژی، رهایی از انزوای ارتباطی و تأمین امنیت غذایی را از اهداف اصلی سیاست دولتش در سالهای نزدیک ارزیابی کرد. آقای رحمان به مردم کشورش وعده داد که طی 3 سال آینده به استقلالیت انرژی دست خواهند یافت و مشکلات نارسایی نیروی برق برطرف کرده می شود. اما یک نکته‌ای که در گزارش رئیس جمهور باعث توجه اکثریت قرار گرفت، پیشنهاد وی بود که سال 2009 را سال مؤسسی مذهبی حنفی دین اسلام امام ابو حنیفه اعلان کرد.
با در نظر داشت خدمت های تاریخی این مربی معنوی ملت ها پیشنهاد می نمایند سال 2009 که برابر به 1310 سالگی این شخصیتی برجسته می باشد سال بزرگ داشتی امام اعظم اعلان کرده شد.
اما قبل از آن که به این قسمت از سخنرانی خود نزدیک شود، آقای رحمان بار دیگر تاکید کرد که حوادث جنگ شهروندی سالهای 90 در تاجیکستان نتیجه مخالفت میان روحانیون کشور بوده است. رئیس جمهور تاکید کرد که 97% از مسلمانان تاجیکستان پیروی مکتب فقهی حنفی اند و او از فعالیت مذاهب و جریانات نوظهور دینی که هدف جداسازی ارزش‌های ملی را از اسلام دنبال می‌کنند اظهار نگرانی کرد. با این حال پیشنهاد تجلیل گرامی داشت یک فقیه و مؤسس مذهبی بزرگ دینی از سوی رئیس دولتی که در قانون اساسیش دین از دولت جدا اعلان شده است و آن هم در روز تجلیل از استقلالیت دولتی صدا می دهد تا اندازه غیر منتظره تلقی می شود. ولی عبدالله رهنما سیاستشناس تاجیک می گوید
این مسئله یک مسئله صرف دینی و مذهبی نیست، بلکه با توجه به وضعیت مذهبی که اکنون پیش آمده است در کشور، با توجه به خروج و گسترش جریان های نوین مذهبی که امروز در فضای مذهبی فرهنگی و سیاسی کشور احساس میکنیم، امروز امام ابو حنیفه بیشتر از هر وقت دیگر برای دولت ما کمک کنند.
عبدالله رهنما سیاستشناس تاجیک. ولی فرخ عمروف جامعه شناس از مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با این اقدام خود رئیس جمهور از گسترش جریانات و رویه های تازه مذهبی که از خارج هدایت میشوند نظیر حزب تحریر و سلفیه جلوگیری کرده است. آقای عمروف بر این نظر است که مذهب حنفی با آن که به عرف و عادات محلی آمیزش یافته و طی صد سالها فرهنگ مردم کشور را تشکل داده است، امکان دارد در آینده به حیث ایدئالوگ دولتی نیز خدمت کند.
مسئل ابو حنیفه هم عرف رو همچون یکی از منبه های قانونگذاری این کار نمیکنند، یعنی اون عرف عادت هایی که در بین این میان مردم است در منطقه آسیای مرکزی از جانب این مذهب این کار کرده نمیشود. این همین یک عامل هست که میتواند این مذهب همچون یعنی ایدئالوگ ملی هم برای مردم تاجیکستان و عموماً آسیای مرکزی خدمت کند.
فرخ عمروف جامعه شناس از مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان. اما به اعتقاد شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه، این اقدام رئیس جمهور نوع مداخله دولت بر امور دین است و با هدف تحت سایه قرار دادن مساجد و مؤسسات دینی و جلوگیری از نفوذ روحانیان که اخیرا فعالیت گسترده در کشور را به راه مانده اند صورت گرفته است.
سالهای آخر مسجدها، مدرسه‌ها، مؤسسه‌ها و دیگر سازمان‌های خصوصیت دینی داشته در تاجیکستان فعال شده استادند و آنها در تشکل افکار جمعیتی نیز تاثیر رسانیده استادند و اخیراً رهبریت سیاسی تاجیکستان به این قائل شد و به همین واسطه می‌خواهد که به مردم معلومات بیشتر را درباره تحمل پذیر بودن این رویه دینی مبین اسلام، اینچنین تفاوت‌ها که میان این رویه با دیگر رویه‌های اسلامی است نشان دهد.
شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه. به این ترتیب سال آینده در تاجیکستان همچون سال گرامی داشت امام ابو حنیفه بنیادگذار مذهبی حنفی ثبت خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از استقلال تا استقلال بررسی برد و باخت های یک سالی تاجیکستان در نشست تنتنوی با افتخاری 17 سالگی استقلالی تاجیکستان و سال گرامی داشت امام اعظم اعلام شدن سال 2009. باید گفت که به خاطر همگرایی بیشتری مردم و تحکیم وحدت ملی هر سال روز استقلال در مناطق گوناگون تاجیکستان تجلیل می شود. امسال مراسم های اصلی در شهری خوجند مرکز استان سوخت برگزار شده سپس به پنجکین می کوچد. قرار است در همه این مراسم ها رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شرکت کند. مقامات ولایت سوخت به خاطر تجلیل شایسته و از این دو جشن برنامه ویژه رو روی دست گرفته است که جزئیات آن را از خبرنگاری ما در خوجند معصوم محمد رجب با هم میشنویم.
با گفته مرکز اطلاعاتی حکومت سوخت، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح روز سه‌شنبه 9 سپتامبر جهت تجلیل از جشن استقلالیت با یک سفر دو روزه به شهرهای خوجند و پنجکنتی ولایت سوخت می آید. مراسم اساسی تجلیل در پایه پیکره ابو عبدالله رودکی، پایه‌گذار ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک در خوجند صورت می گیرد. قبل از آغاز مراسم تجلیل رئیس جمهور از روی پیکره نو بنیاد پرده خواهد برداشت. این یگانه پیکره رودکی در ولایت سوخت در خیابان همنامش در ساحل رود سیر نزدی بنای حکومت سوخت قامت افراخته است. بلندی آن 14.5 متر، پایش از سنگ مرمر و پیکره رودکی از مس ساخته شده است. حکومت سوخت میگوید که به بنیاد این پیکره حدود 35 میلیون سامانی معادل 10 میلیون دلار آمریکایی مبلغ به خرج داده است. همچنین در دایره تجلیل از عید استقلالیت رئیس جمهور رحمان از باغ ملی نوبنیادی به نام وحدت در کنار خوجند دیدن کرده و پایدیوار یک چایخانه اساس خواهد گذاشت. بعد از ظهر روز سه‌شنبه 9 سپتامبر رئیس جمهور رحمان از خوجند به پنجکنت برای اشتراک در مراسم تجلیل سال رودکی راهی خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه تجلیل از روز استقلال تاجیکستان و 1150مین نوروزاد روز ملک الشعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی در استان سوخت. شنوندگان ارجمند، همه اخبار تازه راجع به این مراسم های ایدانه در تاجیکستان را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. در بوسانسرای برویخه واقع در کناری شهر مسکو امروز رئیس جمهوری روسیه دیمیتری میدویدیف و سروری فرانسه نیکولا سارکوزی در مورد حل بحران در قفقاز مذاکرات انجام دادند. قبل از نشست دیمیتری میدویدیف پیشنهاد کرد که جانب ها همه مسائل بحث برانگیز را با نظرداشت رویدادهای ماه اخیر از جمله اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی از سوی روسیه بررسی نمایند. رئیس جمهوری فرانسه در این سفر رئیس جمهوری فرانسه را در این سفر رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروزا و رهبری بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا هاویر سالانا همراهی میکنند. قرار است که آنها از مسکو عازم تیفلیس شوند. مذاکرات دیمیتری میدویدیف و نیکولا سارکوزی در برویخه با چی انجامید؟ از گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده میشنویم.
در جریان بازدید خود از مسکو، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر روسیه فشار آورد که تعهدات خود را در مورد خروج نیروهایش از گرجستان رعایت کند و همچنین به مقامات کاخ کرمل هشدار داد که راجع به این مسئله همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضع گیری یکسان دارند. در جریان مذاکرات با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، نیکولا سارکوزی مسئله استقرار هرچی زودتر 100 نفر ناظر اتحادیه اروپا در گرجستان را مطرح کرد. با جز از آقای سارکوزی، در مذاکرات مسکو خاویر سالانا مسئول بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا، خاصه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا و برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه شرکت داشتند. در آستانه این مذاکرات آقای باروسا به روزنامه‌نگاران گفت:
Our basic message to Russia is clear. It is through diplomacy پیام اصلی ما به روسیه روشن است. این پیام از راه دیپلماتی، از راه مذاکرات است که روسیه میتواند و باید از منافع حقوقی دفاع کند. ما از مذاکرات سازنده با روسیه سود میبریم.
قبل از آغاز سفر نیکولا سرکازی، رئیس جمهور فرانسه به مسکو، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خلاصه رسیدند که روسیه تعهدات خود را عبارت از 6 ماده اجرا نکرده است. این توافقات با میانجیگری آقای سرکازی میان مسکو و تفلیس به دست آمده بود. یکی از این ماده ها درباره فراخواندن نیروهای روسیه از گرجستان بود، ولی روسیه اصرار می‌ورزد که این نیروها نیروهای پاسدار صلح می‌باشند و در جمهوری‌های جدایی‌خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی امنیت را تامین می‌کنند. روسیه استقلال این دو جمهوری جدایی‌خواه را به رسمیت شناخته است. نیکولا سرکازی و سایر اعضای هیئت می‌گویند درباره اعتبار نیروهای پاسدار روسیه در این دو جمهوری جدایی‌خواه باید مذاکره انجام بگیرد. بازدید نیکولا سرکازی و هیئت همراهانش شام امروز از مسکو و پایان رسید. بازدید آنها از تفلیس پایتخت گرجستان ادامه می‌یابد. آقای سرکازی در مسکو گفت روسیه باید دورنمای مذاکرات را پیشنهاد کند، نه مخالفت را. بعضی تحلیلگران نیز بر این عقیده اند که ممکن است روسیه در مورد خروج نیروهایش از جمهوری‌های جدایی‌خواه با بعضی گذشت‌ها تن در دهد.
مذاکرات دیمیتری مدودیف و نیکولا سرکازی برای دریافت راه‌های برون رفتن از بحران در قفقاز. و اکنون درباره دیگر رویداد مهم بین‌المللی. با شنیدن یک خبری دولتی آمریکا، امروز بازارهای سهمیه کشورهای اروپا و آسیا به قولی که آهسته بکشیدند. حکومت آمریکا روز یکشنبه ناعلاج دو مؤسسه عظیم نیمه خصوصی مالی را تحت نظارت گرفت که در بازار مسکن و یا ایپاتیک ایالات متحده نقش نهایت مهم دارند. بحران در بازار مسکنی آمریکا که یک سال پیش آغاز یافته بود، مثل یک ترمز ناخواستنی حرکت ماشین اقتصاد آمریکا و حتی تمام جهان را سست کرد. حکومت آمریکا از ترس آن که بحران در مؤسسه های مالی فنی می و فردی مک رشد اقتصاد را باز هم کمتر خواهد کرد، مجبور شد تا نظارت این دو مؤسسه را بر اختیار خود بگیرد. گوش بدهیم به گزارش همکارمان طاهر سفر.
دولت امریکا میگوید اگر برای نجات مؤسسه های نیمه خصوصی مالی فنیمی و فردی مک اقدام نمیکرد، اقتصاد امریکا و جهان که روزهای نچندان خوبی را پسی سر میکنند دوچاری فلاکت های نو میشدند. فنیمی و فردی مک دو شرکتی به قول غول‌پیکر تامین کننده تقریبا نیمی قرض های هستند که به ساکنان امریکا برای خریدن خانه داده شده است. اما یک سال پیش آشکار شد تعداد زیادی از آن آمریکایی هایی که با قرض بانک ها منزل خصوصی خریدند قادر به پرداختن سری وقتی فایز قرض بانک ها نیستند و قسم زیادی نیز از همین سبب خانه هایشان را از دست دادند. چندین بانک آمریکا بر اثر این تمایل مفلس شدند و البته بازیگران اصلی بازار مسکن آمریکا یعنی مؤسسه های مالی فنی می و فریدی مک نیز از بحران بی‌نصیب نماندند. از بدن این دو مؤسسه تا یک سال اخیر به قول خون میچکید، زیرا آنها در این مدت 14 میلیارد دلار زیان دیدند. دولت آمریکا گفت اگر به داد این دو مؤسسه که به آنها خطر دست خالی ماندن تهدید میکرد نمیرسید، نظام مالی آمریکا و دنیا به بلاهای نو گرفتار میشد. هنری پاولسون، وزیر خزینه‌داری و یا مالیه آمریکا، بعد از اعلام خبری تحت نظارت دولت گرفتن فنی می و فردی مک گفت:
فنی می و فردی مک آنچنان بزرگ و با سیستم مالی ما تنیدن که ورشکستگی هر کدام آنها با ایسی تلاتوم عظیم در بازارهای مالی ما و جهان خواهد شد.
هنری پاولسون افزود ورشکستگی احتمالی فنی می و فردی مک می توانست به قابلیت خریداری مردم امریکا نیز تأثیر منفی گذاشته و به تأسیس جایهای نوی کاری نیز آسیب رساند. گذشته از این ورشکستگی دو مؤسسه امریکایی می توانست به اقتصاد کشورهای اروپایی و به خصوص به اقتصاد کشورهای آسیایی به مثل ژاپن و چین لطمه زند که این هر دو کشور کاغذهای قیمتبهای فنی می و فردی مک را خریدند. در مجموع تأثیر بدی ورشکستگی این دو مؤسسه به اقتصاد جهان مثل آن می شد که افتیدن یک دومینا تمام دیگر دانه های آن را می افتاند. فنی می و فردی مک که با مساعدت کنگرس امریکا تاسیس شدند تقریبا 5 تریلیون دلار ضمانت قرضهای مسکن را دارند. سعی دولت امریکا برای نجات این دو مؤسسه مالی بزرگترین تلاش دولت جهت جلوگیری از عمیق رفت بحران مسکن یا ایپوتکا در امریکا است. حکومت ایالات متحده اکنون برای درمان فنی می و فردی مک رهبران آن را عوض کرده و در حجم 1 میلیارد دلار سهمیه های هر دو مؤسسه را می خرد و همچنین در صورت ضرورت 200 میلیارد دلار سرمایه اضافی در اختیار آنها می گذارد. سهمیه داران هر دو شرکت تا سال 2009 هیچ فایده هم نخواهند گرفت. هرچند اقدام حکومت امریکا برای نجات این دو مؤسسه مالی و بازارهای مالی کشورهای آسیا و اروپا تأثیر مثبت رساند و قیمت سهمیه های آنها را بالا برد، اما با گفته اقتصاددانان بحران بازار مسکن امریکا و تأثیرات بد آن به بازارهای مالی جهان به این زودی خاتمه نخواهد یافت.
تصمیم حکومت امریکا برای تحت نظارت موقت قرار دادن دو مؤسسه عظیمی نیمه خصوصی مالی فنی می و فردی مک.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. همه ساله روزی 8 سپتامبر مردم عالم روزی بین المللی باسوادی را تجلیل می کنند. 42 سال قبل سازمان ملل متحد به خاطر جلب توجه به مشکل بیسوادی و رفع این مشکل برای ساکنان سیاره بدون فرق از منصوبیت نژادی و مذهبیشان درباره تأسیس روز باسوادی تصمیم گرفت. عین حال طبق آمار سازمان ملل متحد 20% یا تقریبا 800 میلیون ساکنان سینشان از 15 ساله بالای سیاره از خط و سواد برخوردار نیستند. و اما وضع در تاجیکستان چگونه است و امروز چی تعداد از مردم کشور را میتوان با سواد عنوان کرد؟ کدام عامل ها سد راه برای دریافت خط و سواد برای ساکنان تاجیکستان میشوند؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه براد یوسفی پیدا خواهید کرد.
در تاجیکستان فعلا آمار مشخصی تعداد بیسوادان و یا افراد از تعلیم کنار مانده وجود ندارد. به هر حال این چنین آمار روی دست وزارت معارف تاجیکستان نیست و این وزارت بر طبق طلبات قانون معارف تاجیکستان تعلیم حتمی شهروندان تا سنف 9 را برای همه قشرهای جامعه کشور جاری کرده است که در ضمن اسم فرزندان مردمی تاجیکستان حداقل تا سن 15 سالگی در مکاتب ثبت شده است. با گفته نادلشان نورالیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان، هرچند تعداد طالب علمان برای تحصیل در مکاتب تحصیلات عمومی همه ساله می افزاید، اما این به صفت تعلیم تأثیر منفی نگذاشته است.
در تمام مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان زیاده از 1,600,000 با تعلیم فرا گرفته شدند، یعنی از صنف 1 تا صنف 11. با همچنین ما امسال 172,000 خواننده را به صنف 1 قبول نمودیم که یعنی توجه وزارت معارف تاجیکستان با دانش تعلیم و تدریس بسیار هم زیاد است.
نایلشو نورالیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان. و اما این در حالی است که استادان مکاتب تاجیکستان وجودی بیسوادان در جامعه تاجیکستان را رد نمی کنند و بر اینند که اکثرا در شرایط فعلی تاجیکستان والدین سبب بیسوادی فرزندان می شدند. سیاره امینوا آموزگار مکتب تحصیلات عمومی 139 شهر وحدت می گوید
اکثریت والدان نمیدونم از بی‌طرفی باشه به خواندن فرزندانشان اونقدر اعتبار نمیتین. تا 5-6 سال اخیر کادرها نمیرسیدن نسبت سالهای پیشینه ساحه تعلیم و تربیت همچون آموزگار گفتم میتونم که رو به پیش نیاد ایستاده است.
سیاره امینوا آموزگار از شهر وحدت. ولی به قول تحلیلگران فعلا سطح سواد آموزی ساکنان تاجیکستان نسبت به 2-10 ساله پیش خیلی پایین رفته و میافزایند. حتی روشن احساس می شود که با علت های مختلف اجتماعی اطفال و هم کلانسالان از دریافت خط و سواد کنار می مانند. و گفته خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج، عامل اصلی بیسوادی مردم در تاجیکستان در گذشته تغییر خط بود، اما در حال حاضر این جنبه های زیادی اجتماعی و حتی سیاسی دارد.
امروز با وجود
وجودی اون که وزارت معارف تاجیکستان تقاضا دارد که باید حداقل در مکتب میانه تعلیم سراسری باشد، این کوشش ها عموماً به برابر انجام یافته شدند. یکم اینکه در مکتب ها آموزگاران نرسند، دوم اینکه وضع سنگین و نامساعد اقتصادی والدین را مجبور میکند که بچه‌هاشان را به بازار یا که به روسیه گسیل کنند برای لقمه نان. همچنین در بعضی از منطقه های علاقه تاجیکستان سالهای آخر بر وقت به شوهر دادن دختران و من کردن دختران برای ادامه تحصیل یک نوع انشت است.
آقای عطاولو اما معتقد است که علت اصلی بی‌سواد ماندن و یا از تعلیم دور شدن دختران جنبه های دموگرافی نیز دارد و این علت در شمار افزاینده دختران سن بلاغت و با سبب مهاجرت کاهش بی‌سابقه تعداد جوانان این سن و سال بوده است. ولی به قول برخی دیگر از کارشناسان تاجیک، تحصیل در مکتب و جلب حتمی کودکان به تعلیم هنوز معنی بی‌سوادی آنها را ندارد، زیرا می‌افزایند در تاجیکستان چنین سالهای نیز به چشم می‌خورد که پس از 11 سال تحصیل ختم کرده مکتب حتی خط جاری سیریلیک در تاجیکستان را از بر ندارد و حتی در انشای اسم خود مشکل می‌کشد. ولی طور بنیادی فرهنگی سازمان ملل متحد و یا یونسکو مشخص کرده است معیار باسوادی قابلیت نوشتن خط و خواندن متن ساده کوتاه می‌باشد. و اما طوری هم این سازمان گفته است فعلا حدود 800 میلیون ساکن از 15 ساله بالای کره زمین از خواندن و نوشتن محرومند و تقریبا هر سال حدود 100 میلیون کودک سنی مکتبی از تحصیل در مکاتب کنار میمونند که 50% آنها دختران بودند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پشماندوزی بود به سطح سواد ساکنان تاجیکستان در روز بین‌المللی با سوادی.
شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی نیز شد. در ادامه برنامه ما دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
ما کی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. ما کی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. ما کی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. که از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم، برای مهر و وفا دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دل حیران ببین و منای چی شود، دل گریان ببین. چه کنم چه کنم، دل حیران ببین و منای چی شود، دل گریان ببین.
ترانه بود از سراج الدین فاضل و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌اندازی به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. حمله مرگباری هواپیمای دوست، اطلاع درباره هلاکت تعداد زیادی مردمی آسایشته یک دهه هیرات افغانستان از حمله هواپیمای آمریکایی از سر گرفته خواهد شد.
دفتر سازمان بین المللی کمیته نروژی هلسینکی در بیشکک بسته شد. چرا مقامات قرقیزستان علیه این سازمان جنگ اعلان کردند؟
۵۰۰۰۰ روبل برای مرد. تلاش یک ساکن تاجیکستان برای از راه غیر قانونی دریافت کردن شهروندی روسیه با فاجعه پایان یافت.
و زیستن میخواهم فیلم تهیه‌گر تاجیک یونس یوسفوف در آزمونی جشنواره بین المللی سینما در شهر استانه شرکت خواهد کرد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می‌شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل اولیمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 8 سپتامبر سال 2008 میلادی است.
یک ژنرال ارشد آمریکایی دعوت کرده است که به حمله هوایی ماهی گذشته در دهه عزیزآباد ولایت هرات رسیدگی دوباره انجام بگیرد. گروه بازرسانی سازمان ملل متحد و جانب افغانستان میگویند در این حمله هوایی 90 نفر ساکنان کشته شدند. پیشتر نیروهای ائتلاف تحت فرمان آمریکا این اطلاع را رد کرده و گفتند که طبق تفتیشات انجام داده آنها در این حمله فقط 7 تن از ساکنان آسایشته جان باختند. دعوت ژنرال آمریکایی درباره انجام رسیدگی دوباره در حال صدا می‌دهد که سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش گفته است کشتار ساکنان محلی در افغانستان حمایت اهالی از حکومت افغانستان و نیروهای خارجی را کاهش داده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده.
نیروهای ائتلاف بین المللی زیر فرماندهی آمریکا نتیجه های رسیدگی گروه سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان به حمله هوایی 22 آوگوست را که گفته می شود 90 نفر از اهالی ده عزیزآباد در آن به قتل رسیده اند رد کردند. تا یک شنبه گذشته نیروهای ائتلاف پافشاری می کردند که در این حمله هوایی تنها 5 نفر از اهالی محل و 30 یا 35 نفر از افراد طالبان کشته شده اند. اما شب یک شنبه به دوشنبه ژنرال آمریکایی دیوید مک‌کرنان در اظهارات گفت که درباره این حادثه دلایل بیشتری به دست آمده است. وی درخواست کرده است که ستاد مرکزی ارتش آمریکا گروهی نو افسران را برای رسیدگی به این حادثه بفرستد. ژنرال مک‌کرنان در افغانستان فرماندهی نیروهای ناتو یا نیروهای بین المللی کمک امنیتی را بر عهده دارد و بلندترین مقام نظامی آمریکا در افغانستان است. اگر کشتار 90 نفر در حمله عزیزآباد هرات تایید شود، در آن صورت این مرگبارترین حمله هوایی خواهد بود که در 7 سال بعد از سقوط رژیم طالبان به وقوع پیوسته است. ادریان ادواردز سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید بازرسان این سازمان مطمئنند که 90 نفر شهروندان کشته شده اند و در میان آنها زنان و کودکان زیاد هستند. پرزیدنت حامید کرزی 2 نفر از ژنرال های ارتش ملی کشورش را از مقام برکنار کرده است و گفته است که آنها به نیروهای خارجی هدف را اشتباهی نشان داده اند، یعنی در آنجا نه شورشیان بلکه شهروندان بیگناه بوده اند. برد آدامز مدیری بخش آسیای دیدبان حقوق بشر میگوید چنین حمله ها سبب می شود که صمیمیت نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا در میان مردم افغان کمتر شود.
حالا اعتبار نیروهای آمریکا واقعا زیر خطر رفته است. یکی از سببهایش این است که آنها اطلاعات را پنهان می‌دارند و وقتی که آنها اطلاعی پخش می‌کنند مردم به اطلاع آنها باور نمی‌کنند. برای آنکه آنها اعتبار خود را دوباره به دست آورند باید در اظهارات خود دقیق باشند.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در این زمینه بیشتر از 2.5 سال رسیدگی انجام داده است و میگوید در میانه سالهای 2006-2007 شماره شهروندان کشته شده در افغانستان 3 مراتبه بیشتر بوده است. در این گزارش آمده است نظامیان آمریکا هنگام حمله های هوایی به شورشیان برای حمایت از اهالی احتیاطکاری نمی کنند. آقای آدامز میگوید
What we found is that when the Pentagon plans airstrikes, they have very strict criteria for protecting.
نکته‌ای که ما دریافتیم این است وقتی که پنتاگون حمله‌های هوایی را برنامه‌ریزی می‌کند، باید برای حمایت شهروندان به طور جدی مناسبت کند، معلومات خوبی کشف و دست آورد. آنها باید عملیاتی انجام دهند که شهروندان تقریباً کشته نشوند.
Strikes with great precision, leading to almost no civilian deaths.
برد آدامز با خلاصه رسیده است که نیروهای خارجی حمایت مردمی معمولی افغان را از دست خواهند داد اگر آنها به مردم باور نکنند و به قربانیان حمله کمک نرسانند.
دعوت یک فرمانده آمریکایی برای بازرسی دوباره هلاکت مردم آسایشته دهه عزیزآباد ولایت هرات بر اثر حمله هواپیمای نظامی در ماه گذشته.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان امور داخلی ولایت کیرو روسیه سببهای کشتار یک شهروند تاجیکستان را آشکار کردند. با اطلاع رسمی ساکنی 32 ساله تاجیکستان که طی 3 سال اخیر در مسکو در ساختمان کار میکرد، به خاطر دریافت شهروندی روسیه با دو ساکن این کشور سازش حاصل کرده است. و اما آشنایی و سازش با فاجعه پایان یافت. جسد شهروند تاجیکستان در کنار شهر کاتیلنیچ پیدا گردید. خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر در پی جستجوی تفصیلات بیشتر اطلاع گرفت که قاتلان بازداشت شده و به گناه خود اقرار کردند.
پلیس ولایت کیروف روسیه دو نفر را با اتهام کشتن شهروند 32 ساله تاجیکستان که با نام غفور یاد شده است بازداشت کرد. نماینده رسمی اداره بازرسی جنایی دادستانی ولایت کیروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت در قبال دو نفر بازداشت شدگان با قضیه کشتار پرونده جنایی باز شده است و بازرسی ادامه دارد. بنا به بازرسی های مقدماتی شهروند 32 ساله تاجیکستان در یکی از بناهای کوچه پتربکا اپراتسیای شهر کیروف 26 می سال روان وحشیانه کشته شده است. بازرسی مقرر کرده است غفور 3 سال اخیر در مسکو در ساختمان کار میکرد. چند پیش از وقوع حادثه با وی دو نفر با نام های ولری و وسیلی شناس شدند. آنها وعده دادند به عوض 50,000 روبل معادل حدوداً 2100 دلار برای دریافت مقام شهروندی روسیه به وی کمک میکنند. 26 می غفور به شهر کیروف آمد. بنا به بازرسی های مقدماتیش وسیلی پیشکی به کاسه خوراک غفور 3 قرص داروی سخت خواب‌آور انداخت. چون غفور بیهوش شد دست و پای وی را بست و سپس با گانتل زده کشت. سپس جسد غفور را شبانه با ماشین به بیشه ناحیه چیست پرودی برد. سرش را از تن جدا کرد. پنجه های دستانش را برید و تنش را در پرتاوگاه زیر پسمانده ها گور کرد. قسم های از بدن قطع کرده را در دیگر گوشه ناحیه پرتافت تا که شناخت جسد غیر امکان شود. روز 30 می پس از 4 روز کشتار پنجه های قطع شده را سگ یک خانومی که در باغستان محله چیست پرودی گردش میکرد پیدا کرد. با گفته نماینده اداره دادستانی ولایت کیرو عین حال بازداشت شدگان ولری و وسیلی در زندان موقت به سر میبرند و از تقصیر خود اقرار میکنند. در رابطه با سرنوشت تلخ غفور جوانمرد 32 ساله که به خاطر دریافت شهروندی روسیه جان خود را از دست داده است، باغشاه لشکربیگ کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید فعلا در بازار سیاه شهروندی روسیه جنایتکاران دست دارند و در این مسئله از احتیاط کار باید گرفت.
متاسفانه جنایت بسیار ریشه دوانده است و مردم مجبور می شود که از پشت این خیلی آدم های قلاب و دزد و آدم کش شود. مجبور نمی فهمند. بنابراین یکانه علاجی که در اینجا است آدم باید احتیاط باشد. نرود به اون جایی که شبه دارد. آدمی که نمی شناسی کی است و چی است. در اینجا فقط انسان باید خودش احتیاط کار باشد.
نرخ قانونی شهروندی روسیه 1000 روبل یا اندک بیش از 30 دلار است، ولی کارشناس میگوید نرخ شهروندی در بازار سیاه تا 75,000 و یا بیش از 3,000 دلار بالا رفته است.
نرخی که من شنیدم از 50-75,000 اول پستر بود، وقتی که قلابو روشه گرفتن قیمت رو بالاتر بودن. هر چقدر بگوین که کوتا کمتر مونده است، قیمت همون قدر بالا میره.
به نوشته خبرگزاری های روسیه، قصد کشندگان شهروند 32 ساله تاجیکستان هم پول بود، نه تامین شهروندی، زیرا ظاهرا آنها چنین نیت نداشتند و چنین کاری هم از دستشان نمی آمد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بازداشت قاتلان یک شهروند تاجیکستان در استان کیرو روسیه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
ما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون از رویدادهای منطقه. دفتر سازمان بین المللی کمیته نروژی هلسینکی در آسیای مرکزی بسته و رهبری آن برای بودوباش و فعالیتی به اصطلاح غیر قانونی در قلمرو قرغیزستان به دادگاه شهر بیشکک دعوت کرده شد. مسئولین این کمیته مطمئنند که این اعمال حمله نوبتی مقامات قرغیزستان علیه سازمان است که بعد تلاش‌های طولانی همگی 3 ماه پیش برای فعالیت در این کشور اجازه رسمی گرفته است. چرا مقامات قرغیزستان علیه کمیته نروژی هلسینکی چند جنگ اعلان کردند؟ از همکاری ما در بیشکک میرسلالی فرغانی میشنویم.
دفتر منطقوی سازمان بین المللی کمیته هلسینکی نروژی مقرش در بیشکک میگوید که فعالیت این سازمان در قرغیزستان قطع گردیده و رهبر دفتر آن ایوار دیل برای عبور غیر قانونی مرز قرغیزستان به دادگاه کشیده شد. کمیته هلسینکی با پخش یک اظهارات مرافعه‌های دادگاهی علیه ایواردیل را قدم نوبتی مقامات قرغیزستان علیه فعالیت‌های این سازمان ارزیابی کرد. کمیته هلسینکی نروژ تلاش به خرج دادن است که توجه سازمان‌های بین‌المللی و کارپوس‌های دیپلماتیک مقیم بیشکک را به این مسئله جلب کنند، اما وزارت داخله قرغیزستان ایواردیل را در پیشنهاد اطلاع غیر قابل اعتماد متهم نموده است. بنابر این منبع، ایواردیل زمان به دست آوردن روادید قرغیزستان محل شغل خود را دفتر کمیته هلسینکی نروژ در بیشکک نشان داده است. این در حال است که تاکید کرده است وزارت داخله قرغیزستان چنین سازمان در قلمرو این کشور ثبت نام نشده بود. طالقان اسماعیلوا رئیس سازمان اجتماعی شهروندان علیه رشوتخواری مقرش در بیشکک گفت که اداره های انتظامی در مقابل وی و عزیزه عبدالرسولوا رئیس سازمان حقوق بشر قلم شمینیز پرونده جنایی باز کرده بودند.
И в конце концов они из меня сделали обвиняемое, что я незаконно осуществляла свою работу правозащитную.
Ба гуфтаи Толиқан Исмоилова, пуштибони аз комитаи Хелсинки Норвегия ахиран мунжар ба он шуд, ки идораҳои интизоми вайро дар фаъолиятҳои ғайри қонунӣ муттаҳам кунанд. Вале ин парванда ба зудӣ лағв гардид. Толиқан Исмоилова афзуд, ки комитаи Хелсинки муддати 1.5 соли ахир сабт номи дафтари худ дар Қирғизистонро интизорӣ кашид, то битавонад, ки фаъолиятҳои худро дар ин кишвар ва соири кишварҳои ҳамҷавори он ба таври қонунӣ идома диҳад. در همین حال دبیر کلی کمیته هلسینکی نروژ گفته است که افتتاح دفتر منطقوی این سازمان را در دوشنبه نیز از احتمال خالی نمی شمارد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بسته شدن دفتر سازمان بین‌المللی کمیته نروژی هلسینکی در روسیه مرکزی و تعدید دادگاه شهر بیشکک برای افتتاح پرونده جنایی علیه رهبری این دفتر.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. آخری هفته گذشته ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را 50% کاهش داد. با اطلاع شرکت تاجیک گاز از این بعد حجم واردات گاز از کشور همسایه 25000 متر مکعب در یک سوات را تشکیل می دهد. کاهش انتقال گاز از سوی ازبکستان را تاجیک‌گاز با افزایش قرض کشور از شرکت اوسترانس گاز مربوط می‌داند که عین حال از مرز 6 میلیون دلار عبور کرده است. اما مسئولین شرکت در رخ دادن این گونه وضع کارخانه و مؤسسه های کشور را عیب‌دار می‌کنند. از جمله شرکت برق تاجیک با مبلغ 3 میلیون دلار گاز رو استفاده نموده و اما قیمت آن را پرداخت نکرده است. کارخانه تاجیک سیمنت از این شرکت بیش از 1 میلیون دلار قرض دارد است.
در همین حال خبر رسید که ساکنان شهرک سربند ولایت ختلان با گاز محلی پوره تامین خواهند شد و قیمت آن نظر به گاز ازبکستان 4 کرات ارزان تر خواهد بود. این به اصطلاح معجزه کی و با کمک کدام شرکت رخ می دهد؟ از خبرنگاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصرجان معمورزاده می شنویم.
شهر سربند 120 کیلومتری جنوبی دوشنبه از این به بعد با گاز محلی از کان قزل تومشوقی واقع در ناحیه رومی ولایت ختلان تامین خواهد شد. به اطلاع قطب‌الدین خوجایف سردار کارخانه فریبین ناحیوی قرغان‌تپه گاز، ساختمان شاهقواری گازگذر به درازی 5 کیلومتر بر اساس مبلغ گذاری شرکت دولتی تاجیک گاز انجام می‌یابد. آقای خوجایف افزود تا به حال نزدیک به 2,500 خانواده در شهر سربند از گاز ازبکستان استفاده می‌برند و همان هم تنها 2 ساعت در یک شبانه روز. با شروع انتقال گاز محلی به سربند گفته می‌شود اهالی مسکونی 24 ساعت در یک روز از این نوع سوزشواری استفاده خواهند کرد. و اما رئیس کارخانه قرغان‌تپه گاز اقرار میکند که گازی کان قزل تومشوق در قیاس با گازی وارده ازبکستان صفتی نچندان بلند دارد، اما به بهداشت اهالی نیز خطرزان نیست.
6 ماه در یک سال در یک مرتبه با واسطه لابراتوریای تشخیصی یعنی تاجیک آزاد گوشتی همونا معاین میکنه، با واسطه همین میگذارند. فقط ترکیبش همین تر از زیاد است این موقع. بعد همون محرکه که در سکنه که گازی چرخ میزند، وقتی که همین نمناکی زیاد شد، نمناکی و چفتک میشد، همون آسینگوگوی زیاد شد و چفتک میشد، بعد قرار میگیرد.
خودبینین خوجایف سردار کارخانه فری بین ناحیه قرغان‌تپه گاز. در همین حال ساکنان شهر سربند از خبر انتقال گاز محلی و با قیمت دسترس به خانه هایشان اظهار خوشحالی میکنند و میگویند سال هاست که اجرای طرح مذکور وعده میشود، اما همانا گاز ارزان را نمیبینند. این هم در حال است که فعلا قیمت استفاده از گاز ازبکی برای ساکنان سربند 17 سومانی مقرر شده است، اما با مورد استفاده قرار گرفتن شاهقبوری نو به منازل سربندی ها شبانه روز و با قیمتی نسبتاً دسترس 4 سومانی و 25 درهم گاز محلی کان قزل تومشوق ناحیه جلال الدین رومی انتقال خواهد یافت. قرار است در ماه سپتامبر ساختمان شاهقبور به اتمام رسیده اهالی و مؤسسه های ماموری کارخانه های صنعتی شهری سربند و جز از شرکت تاجیک آزاد گاز محلی خواهند دید. ناصرجان معمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مورد استفاده قرار گرفتن یک چاه گاز در استان ختلان که ساکنان شهر سربند را با مواد سوخت ارزان تامین خواهد کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. طوری در آغاز برنامه گفتیم امسال روز استقلال در تاجیکستان همراه با تجلیل از 1150 سالگی ملک و شعرا و پایه‌گذاری نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی برگزار می شود. بیشتری مراسم های ایدانه فرهنگی در زادگاه شاعر پنج رود با شرکت مقامات کشور و مهمانان انجمن جهانی تاجیکان می گذرند. به شرف جشن و همچون ارمغان برای مهمانان، مجله با نام پنجکنت با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی نشر شد که مطالب آن نه فقط از روزگار نظم والای استاد شاعران فارسی رودکی، بلکه از تاریخ پنجکنت، یکی از کهن‌ترین گوشه‌های تاجیکستان قصه می‌کند. گزارش شاهین روشن، خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان.
با افتخار 1150مین سالگرد پایه‌گذار نظم فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکن یک مجله جشنی با نام پنجکن تهیه و در یکی از چاپخانه‌های زمانه‌ای شهر خوجند منتشر گردید. محتوای مجله از معرفی پنجکنت باستان، تاریخ علم و فرهنگ، اقتصاد، دیروز امروز مردم زادگاه استاد رودکی حکایت می‌کند. لقمان قربان، یکی از مرتبان مجله مذکور، گفت
در مجله از تمدن پسی سنگ و برنج، تمدن کشاورزی، چرخسازی و هنرمندی
در صفحات مجله معلومات مفصل در بابت یادگاری های تاریخی پنجکنسر از قبیل ترزم باستان که از دوره سنگ و برنج و به گفته عالمان باستانشناس تاریخ بیش از 5500 ساله دارد، یادگاری زمان سلطنت سامانیان، مقبره خواجه محمد بشارا، آرامگاه استاد ابو عبدالله رودکی، مدرسه عالم دادگاه قرن 19 و سکلات دیگر جای گرفتند که خواندنی است. به گفته جناب قربان، مجله با زبانهای تاجیکی، روسی و برگردانی متن‌ها به خط عربی اساس فارسی مرتب شده، بیش از 90 صفحه را تشکیل می‌دهد. به گفته لقمان قربان، سردبیر روزنامه زرافشان شهر پنجکن، با افتخار 1150 سالگی جشن پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی، ویژه شماره روزنامه زرافشان با چاپ درجه بلند در شهر دوشنبه منتشر و به دست خوانندگان و مهمانان نیز رسیده است. همچنین افزود او یک فیلم مستند راجع به دیروز و امروز پنجکن که باستان از جانب تلویزیونی محلی سیماتیوی ناحیه تهیه و روزهای جشن منظور تماشابینان خواهد شد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
نشر مجله پنجکین در عرفه تجلیل از 1150 سالگی ملک شعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی.
شامی گذشته در آستانه جشنواره بین‌المللی سینما افتتاح شد. این فستیوال برای نخستین بار در پایتخت قزاقستان برگزار می شود. قبلا جشنواره های سینما و تئاتری در آلماتا می گذشتند که سالهای اخیر به پایتخت فرهنگی کشور تبدیل شده است. تا یک هفته در چهارچوب فستیوال بیش از 70 فیلم هنری و مستند تهیه‌گران از کشورهای گوناگون نمایش داده خواهد شد. در آزمون فیلم های هنری جشنواره آفریده کارگردان تاجیک یوسف یونس یوسوپوف زیستن می خواهم نیز شرکت دارد. گوش بدهیم به گزارش خبرنگار ما در شهر آستانه نصیب جانی امونی.
جشنواره پنجمین بین‌المللی فیلم های اوراسیا بار نخست پره به کشورهای منطقه اختصاص داده شده است و در آن بیش از 70 فیلم بدیهی پره و کوتاه و فیلم های مستند به صحنه گذاشته می شوند. از جمله در آزمون فیلم های بدیهی پره 11 فیلم کارگردان های 5 کشور آسیای مرکزی برای شاه جایزه جشنواره تلاش خواهند کرد. در این بخش فیلم زیستن می خواهم کارگردان تاجیک یونس یوسوپوف نمایش داده خواهد شد. در آزمون فیلم های کوتاه بدی 15 فیلم کشورهای آسیای مرکزی از جمله 2 فیلم کارگردان تاجیک، یک فیلم اسکندر عثمانوف با نام حرام و حلال و دیگر فیلم عزیز ستاروف با نام بابا شرکت می نمایند. طور مهمانان خارجی تاکید کردند جشنواره بین المللی اوراسیا برای آشنا ساختن تماشابین غرب با هنر فیلم آفری آسیای مرکزی نقش عمده می بازد. از جمله کارگردان معروف آمریکایی مایکل فیتزجرالد که سروری داوری فیلم‌های پوره را بر دوش دارد گفت که تنها چند وقت مقدم غرب به فیلم آسیای مرکزی دسترسی پیدا کرد.
It's been a long time since most of us in the west at least have had much access to Central Asian cinema.
خوی فیتزجرالد اصرار امید نمود که این آغاز دوره طولانی خواهد گردید برای آشنایی کامل با فیلم‌های کشورهای منطقه. چون مایکل فیتزجرالد در جشنواره کریل رزلوگوف، شهرت عباسوف، رشید نومانوف و نیکولاس توادزی بر این فیلم آفران و هنرشناسان معروف کشورهای گوناگون شرکت دارند که به گفته کارگردان تاجیک اسکندر عثمانوف، آفرنده فیلم حلال و حرام، آشنایی با آنها و بهترین فیلم های جهانی برایشان پر اهمیت است.
در این فستیوال فیلمی کوتاه مدتی ما با نام حرام و حلال اشتراک میکند. فیلم آخری 2007 با اکران برآمد و آن از یک چند رئیس های یک موسفید اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی که در یک گوشه کناری تاجیکستان دور از پایتخت زندگی میکند و چه خیلی مشکلی ها دارد، فرزندی که گرفته از یتیم خانه کلان کرده است، امروز چند سال باز در روسیه به نام و نشان گشته است، تامان خبری از وی نیست و فکر میکند که امروز پگاه میمورد و نام و نشانی موسفید چی میموند، اساسی حیات چیست، چگونه باید زندگی کنند، حرمت انسان و در کجا است آن کسی که امروز به جوانان امروزه چگونه حلال کاری و حرام کاری را در حیات نشاند.
جشنواره پنجمی بین المللی فیلم های اوراسیا تا 13 سپتامبر ادامه میکند و هر روزی آن به یک کشور منطقه اختصاص داده شده است. 9 سپتامبر روز جشن استقلال تاجیکستان روز فیلم ها و هنر جمهوری برگزار خواهد گردید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، استانه.
افتتاح جشنواره بین‌المللی سینما در استانه پایتخت قزاقستان و شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما با نشر تازه اخبار جهان و مجله آینده ساز و چشمانداز ادامه می یابد.
منو سفرگل برای معرفی نشر جانبستی مجله شمگاهی بعدی تقریبا یک ساعت به استودیو برمیگردیم. حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم.
سبزینه چشمان